أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بعدول از یک سوره به سوره دیگر بود که در جهت ثانیه بحث کردیم از عدول، از سوره توحید و جهد به سوره دیگر، که مشهور فرمودند به مجرد شروع در سوره توحید یا جهد حرام است عدول کند به سوره دیگر. در سایر سور گفتن بعد از بلوغ نصف حرام است عدول از یک سورهی که شروع کرده است و به نصف آن رسیده است، آن وقت حرام است عدول به سوره های دیگر. راجع به عدول از سوره توحید و جهد عرض کردیم که سه تا روایت مطرحه. روایت اول روایت عمر بن ابی نصر بود که ما سندش رو پذیرفتیم. یک مطلبی برخی از دوستان اشاره کردن که ما سال گذشته در درس مطرح کرده بودیم و اون این بود که حسین ابن محمد ابن عامر که از مشایخ کلینی است، به نظر ما توثیق خاص داره به این جهت که نجاشی در ذیل عنوان حسین ابن محمد ابن عمران الاشعری گفته که ثقتون. مرحوم آقای خویی در فقه تشکیک کرده بود که آقا نجاشی حسین ابن محمد ابن عمران اشعری رو توثیق کرده. کی میگه که حسین ابن محمد ابن عامر که شیخ کلینیست، همین حسین ابن محمد ابن عمران اشعریه؟ ولی خود ایشان در رجال از این اشکال صرف نظر کرده و ما هم در بحث فقه عرض کردیم که شاهد قطعی داریم بر این که عبدالله ابن شاهد قطعی داریم بر این که حسین ابن محمد ابن عامر همون حسین ابن محمد ابن عمرانه. حسین ابن محمد ابن عامر ابن عمران، اونجا که نجاشی توثیقش میکنه منتسبش کرده به جدش، گفته الحسین ابن محمد ابن عمران الاشعری ثقتون. ولی جایی که توثیق رو مطرح نمی‌کنه به عنوان حسین ابن محمد ابن عامر مطرح می‌کنه، ولی اینها یکی هستن. شاهد قطعی بر این مطلب اینه که نجاشی در ترجمه عبدالله ابن عامر ابن عمران الاشعری میگه که حدثنا، سند ذکر می‌کنه، وقتی میگه لهو کتابان میگه اخبرنا الحسین ابن عبید الله عن جعفر ابن محمد ابن قلوه قال حدثنا الحسین ابن محمد ابن عامر عن عمه بهی، یعنی عبدالله ابن عامر ابن عمران عموی حسین ابن محمد ابن عامر هست. پس حسین ابن محمد ابن عامر میشه حسین ابن محمد ابن عامر ابن عمران، چون عموی او را که ترجمه کرد گفت عبدالله ابن عامر ابن عمران، بعد گفت حدثنا الحسین ابن محمد ابن عامر عن عمه به. بله، یک اشکالی در عبارت نجاشی هست و اونی که در ترجمه حسین ابن محمد ابن عمران میگه بن ابی بکر الاشعری، در ترجمه عموش میگه عبدالله ابن عامر ابن عمران بن ابی عمر الاشعری، یه جا بن ابی بکر شده، جد اعلاش ابو بکر، یه جا جد اعلاش ابو عمر. حالا این اشتباه پیش اومده اما مهم نیست. بله، نه دیگه راجع به حسین ابن محمد وقتی توثیقش کرده، اونجا که توثیقش کرده اسم جد اول حسین رو ذکر نکرده، گفته الحسین ابن محمد، به جای اینکه بگه بن عامر ابن عمران، بن عامر رو نیاورده، گفته بن عمران. بله، کنیش رو گفته بن ابی بکر الحسین ابن محمد ابن عمران بن ابی بکر الاشعری القمی ابو عبدالله ثقتون، ولی در ترجمه عمویش عبدالله ابن عامر ابن عمران ابن ابی عمر الاشعری اونجا گفته که ابو محمد شیخ من وجوه اصحاب ناسقتان لهو کتابان، تا اینجا میگه که حدثنا الحسین ابن محمد ابن عامر عن عمهی، عمهی طبعا عمش همی میشه عبدالله ابن عامر ابن عمران دیگه، همین میشه دیگه، عمش اینه دیگه، این هم میشه حسین ابن محمد ابن عامر ابن عمران. ولذا علم پیدا میکنیم به این که حسین ابن محمد ابن عمرانی که نجاشی توثیقش میکنه همون حسین ابن محمد ابن عامره که شیخ کلینیست و شیخ ابن قولوی هم هست، و در همین سند نجاشی میبینید ابن قولوی میگه حدثنا الحسین ابن محمد ابن عامر عن عمه به. بسیار، راجع به دلالت این روایت دو اشکال مطرح میشه. یک اشکال اینه، گفته میشه که قلت لأبی عبدالله الرجل یقوم فی الصلاة فیرید ان یقرأ سورة فیقرأ قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون فقال یرجع من کل سورة الا من قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون. این امر می کند به عدول از هر سوره ای، در چه فرضی؟ در فرضی که یرید و ان یقرع سورتن فیقرع و غیرها، تصمیم داشتید شما سوره والعصر بخوانید، فراموش کردید سوره قل هو الله احد رو آغاز کردید، یا سوره کوثر رو آغاز کردید. در اینجا حضرت می‌فرماد اگر شما سوره قل هو الله احد را آغاز کردید هیچ، ولی اگر سوره دیگری را مثل سوره کوثر را آغاز کردید شما باید عدول کنید از این سوره ای که از روی اشتباه و فراموشی آن را آغاز کردید. چرا؟ برای اینکه شما قصد داشتید سوره ولعصر بخونید. یرید ان یقرأ سورة فیقرأ غیرها. حضرت فرمان یرجو من کل سوره ظاهر امرم وجوبه. حالا فوقش میگید فقیهی ملتزم به وجوب نشده است، هم میکنیم بر استحباب. امن شدیم ما عدول کنیم به اون سوره‌ای که قصد داشتیم بخوانیم. ولی اگر سوره قل هو الله احد رو شروع کردیم دیگه امر به عدول نداریم. از کجا این روایت حرمت عدول استفاده میشه؟ یرجع من کل سورتن، این ظاهره در این است که یعنی امر دارید. حالا ظاهره در وجوبه، وجوب مفتابه نیست، بگید استحباب. امر دارید شمایی که اراده داشتید یک سورهی بخوانید، اشتباهاً سوره دیگری را شروع کردید بخوانید. شما امر دارید که عدول کنید از این سوره دوم به اون سوره اول که اراده داشتید بخوانید. الرجل یقوم فی الصلاة فیرید ان یقرأ سورة فیقرأ قل هو الله احد، فیرید ان یقرأ سورة فیقرأ قل هو الله احد. میخواست یک سوره بخونه ولی از روی اشتباه سوره قل هو الله احد خواند. ظاهرش اینه، ولذا امام بحث عدول رو مطرح کردن. آقا شما دارید ظاهرا میخواید بگید که یه آقایی میخواست یه سوره بخونه بعد از نماز، انتخاب کرد سوره قل هو الله را در مقابل کسانی که اصلا نمیخوان سوره بخونن بعد از هم. شما اینجور دارید معنا میکنید. آقا مضارع یا ماضی چه فرق میکنه؟ در سوال سائله.
الان میخواد این کارو بکنه.
الرجل یصلی
میخونه دیگه.
فیحدث فی صلاته یعنی بعدن؟ فرض سواله.
سورته غیر قل هو الله.
بله. الرجل یقوم فی الصلاه فیرید ان یقرأ سورتن فیقرأ قل هو الله. ظاهرش اینه که اشتباه میکند، به جای اینکه اون سوره ای را که میخواست بخواند سوره قل هو الله خون. راجع به این شخص حضرت میفرماد حیف که سوره قل هو الله احد رو شروع کرده یا سوره قل یا ایها الکافرون رو شروع کرده، و الا ما میگفتیم عدول کنه از این سوره که شروع کرده به اون سوره اول. این یک شبه اشکال که اصلا این بحث مربوط به حرمت عدول از سوره توحید و سوره جهد نیست. چرا توهم هست؟ احتمال نمی دهید واجب باشد یا مستحب باشد شمایی که اراده داشتید که سوره ای را بخوانید بعد اشتباهاً سوره دیگر را انتخاب کردید برگردید به اون سوره اول. احتمال نمی دید لااقل مستحب باشه این
کار. فرض کنه نکرده که اون سوره که اراده کرده بود شروع کرده بعد در ادامه اشتباه ادامه داده، از اول یه سوره دیگه اینو شروع کرده.
ما هم همین رو میگیم.
حالا میگه
ما هم همین رو میگیم، میخواست سوره ولعصر بخواند، حواسش پرت شد، بلا فاصله بعد از سوره هم سوره قل هو الله احد رو شروع کرد. حالا میخواد از این سوره قل هو الله احد عدول کنه به اون سوره‌ای که میخواست بخونه. آیا وظیفش عدول کنه؟ آیا حرام عدول کنه؟ هیچی رو نمیدونه. فقال یرجع من کل سورة الا من قل هو الله احد. و قول یا ایها الکافرون.
این مقام طلب رو از کجا احراز کرد؟ جمله خبریه در مقام طلب ظهور در وجود یا استحباب داره.
چرا؟ یرجع من کل صورتن. نکنه شما مثل فاضل نراقی معتقدید این دلالت بر وجوب نمی کنه؟ خب ایشون لاقل دلالتشو بر استحباب قبول کرده.
اول احراز کنیم در مقام طلب، بعد این حرفا میاد دیگه. اصلش احراز نشه که این حرفا
اصلا، یعنی اخبار میکنه یرجع من کل صورته.
شاید اخبار از جواز بشه.
فرض اینه رجوع میکند، بر فرض احتمال بدید که از جواز سوال میکنه و احتمال هم که میدید که از وجوب سوال کنه، چجور استدلال میکنید به این روایت؟ میگه نه، این روایت میخواد بگه جائز است رجوع از هر سوره ای مگر از سوره قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون، و از این دو سوره عدول جائز نیست. شما دارید به این استدلال میکنید، میگید احتمال میدیم مراد از یرجع و جواز باشد، برفرض این احتمال خلاف ظاهر نباشد. و احتمال این که مراد از یرجع و وجوب رجوع یا استحباب رجوع باشد هم هست، و استثناء از وجوب یا استحباب رجوع دلیل بر حرمت رجوع و عدول از سوره توحید و سوره جد نخواهد بود.
سوره قل ذهن سائل خصوصیت داشته. چه خصوصیتی داشته؟ خصوصیتش همین بوده که توهم حج داشته.
منافات نداره که یرجع من کل صورتن، ممکنه مراد امر به رجوع و عدول از هر سوره ای باشه. این اشکال،
یعنی سوره
این روایت ساکته، این روایت ساکته از این فرضای دیگر. مرحوم آقای بروجردی راجع به کل این روایات عدول همین اشکالو داشتن. ایشون میفرمودن مورد سؤال کل این روایات الا یک روایت، اینه که اراد ان یقرأ سورتن فقرأ غیرها. حالا فقرأ سورت توحید یا قرأ سورت الجد یا قرأ سورتن اخرى. در این فرض بحث شده که آیا عدول جائز است، عدول جائز نیست، یا با این اشکالی که مطرح شد عدول واجب است یا واجب نیست. فقط یک روایت که ایشون فرمود همین روایت دوم است که امروز میخونیم، که این عرض شود خدمتتون که عذر میخوام، این روایتی است که بعداً میخونیم. تو این روایت، همین روایت دومی که امروز میخونیم، اینجا نداره که اراد ان یقرأ سورتن فقرأ غیرها، و اونم اشکالی که آقای بروجردی میکنه، هم اشکال سندی میکنه هم اشکال دلالی که عرض خواهیم کرد، اشکال متنی که عرض خواهیم کرد. میگه مورد سؤال از عدول این فرض بوده، اراد ان یقرأ سورتن فقرأ غیرها. در این فرض بحث شده که عدول جائز است، جائز نیست، یا به تعبیر ما واجب است، واجب نیست. شما چرا از این روایت یک حکم کلی میخواهید بفهمید؟ این اشکالی است که باید دنبال کنید.
ماده رجوع هم
حالا این اشکال اول است که باید بررسی بشه. اشکال دوم اینه که آقایون از این روایت استفاده کردن که اگر حتی بسم الله رو به قصد سوره قل هو الله احد بگه، اونهایی که نظرشون اینه که با قصد تعیین بسم الله متعین میشه که این بسم الله برای سوره توحیده، حق نداره این شخص عدول کنه به سوره دیگر. گفته میشه که خب این روایت میگه قرأ قل هو الله احد، نمیگه فقال بسم الله الرحمن الرحیم به قصد سوره توحید، فقره قل هو الله احد، گفت قل هو الله احد، اینجاست که میگه عدول نکند به سوره دیگر. پس چرا صاحب عروه آی خویی میگن حتی بسم الله را اگر بگی به قصد سوره توحید دیگه حق عدول نداری؟ از کجا این روایت استفاده میشه؟ این روایت میگه فیقرأ و قل هو الله احد، یعنی گفت قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون، یعنی جزء مختص سوره رو گفت. فیقرأ و قل هو الله احد، نگفت فیقرأ و فیفتته سوره قل هو الله احد، که گفت فیقرأ و قل هو الله احد، فیقرأ و قل یا ایها الکافرون. شما از کجای این روایت استفاده میکنید که اگر جزء مشترک را بگوید ولو عرفن صدق کند که دخل فی صورت توحید؟ از کجا این روایت استفاده میکنید که عدول حرام است؟ این روایت میگه قرأ قل هو الله احد، نگفته افتتح صورت توحید. این دو اشکالی است که در ذهنتون باشه، که در لابلای بحث این دو اشکال رو بررسی کنیم. حالا شما جواب میخواهید بدید دیگه، حالا عرض کردم، حالا اجازه بفرمایید ما دنبال جواب این دو اشکال اگر بودیم که واگذار نمی کردیم به بحث آینده. این دو اشکال رو تأمل بفرمایید، انشاءالله در لابلای بحث دنبال میکنم. روایت دوم که استدلال شده به آن بر حرمت عدول از سوره جهد و توحید، روایت حلبیه، عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن مسکان عن الحلبی. نگاه اگر بکنید آی خویید، خیلی ها میگن صحیحت الحلبی، ولی همونطور که آی بروجدی مطرح کردن، احمد ابن محمد ابن عیسی از ابن مسکان عادتاً نمیتونه نقل کنه، معمولاً یا با یک واسطه یا با دو واسطه از ابن مسکان نقل میکنه. حالا طبق طبقات و اعلام رجال شیعه که آی بروجردی داشت، طبقات و رجال احمد ابن محمد ابن عیسی رو در طبقه هفتم قرار داده، ابن مسکان رو در طبقه پنجم. حالا این طبقات خیلی مهم نیست، واقعا عادتا احمد ابن محمد ابن عیسی از ابن مسکان نقل نمی کنه و نقلش مستبعده و این وثوق میاره به وقوع سقطی که خوش شاید اون سقط ضعیف بوده، مخصوصا اونایی که محمد ابن سنان رو تعظیم میکنن، غالبه و مواردی که واسطه خورده بین احمد ابن محمد ابن عیسی و ابن مسکان میگن محمد ابن سنان هست، و لذا سند این روایت رو مرحوم آقای بروجردی اشکال کرده به خاطر وقوع سقط در سند. این از جهت سند. از جهت متن ایشون فرموده تنها روایتی که توش نیومده اراد ان یقرأ سورتن فقرأ غیرها، اینه من افتتح سورتن ثم بدا له ان یرجع فی سورتن غیرها فلا بأس الا قل هو الله احد ولا یرجع منها الى غیرها و کذالک قل یا ایها الکافرون. دیگه اون اشکال هایی که در دلالت روایت قبلی بود اینجا پیش نمیاد، حتی اون اشکالی که آی بروجردی میکرد که اهمال دارد استثناء و امام در مقام بیان حکم مستثنا نبود اطلاقگیری نمیشه کرد، این اشکال روایت قبلی است. اما اینجا نه، امام صریحا فرمود ولا یرجع منها الی غیرها، حکم مستثنا رو بیان کرد، فرمود من افتتح سورة ثم بدا له ان یرجع فی سورة غیرها فلا بأس الا قل هو الله احد ولا یرجع منها الی غیرها و کذالک قل یا ایها الکافرون. اما مشکلی که آقای بروجردی مطرح کرده در این روایت اینه که اصحاب نقل به معنا میکردن روایات رو. حلبی یک روایت دیگه ای داره، که در وسائل جلد 6 صفحه 153 نقل میکنه. فضالت ابن ایوب عن حسین ابن عثمان و محمد ابن سنان جمیعا عن ابن مسکان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام اذا افتتحت صلاتک بقل هو الله احد و انت تريد ان تقرا بغيرها فامز فيها، اگر نمازت رو بعد از سوره هم با سوره قل هو الله احد ادامه دادی ولی قصدت این بود سوره دیگه بخونی، اشتباه کردی سوره توحید رو آغاز کردی، از افتتحت صلاتک بقل هو الله احد و انت تريد ان تقرا بغیرا فمز فیها ولا ترجع. بازم مورد روایت اینه که اراده داشت، اراده داشت سوره دیگه ای بخونه، از افتتحت صلاتک بقل هو الله احد ثم اردت، که نداره که ان تقرا بغیرها و انت تریدو، یعنی وقتی که افتتاح کردی نمازت رو، یعنی داخل شدی در سوره قل هو الله احد بعد از سوره هم، انت تریدو ان تقرا بغیرها، یعنی هنگام افتتاح و شروع در سوره توحید مرید این بودی که سوره دیگر بخوانی و سوره توحید رو از اون فراموشی انتخاب کردی، فمز فیها ولا ترجع الا ان تكون في يوم الجمعه فانك ترجع الى الجمعه والمنافقين منها.
این دو تا با هم فرق داره، ولا از قول ولا از قول یا کافرونه.
آیه سیستانی هم تایید کرده این اشکال آقای بروجردی رو، فرموده که قدما در کتب روائیه حتی زیل یک روایتی یک روایت دیگه ای رو می آوردن، حتی گاهی فتوای خودشون رو اضافه می کردن و اون وقت علامتی نبود که نشون بده که این روایت دیگر هست یا فتوای خودشون هست، ولذا وسوخ حاصل نمیشه که اون روایت قبلی حلبی که داره رجلون قرأ فی الغدات سورت قل هو الله احد قال لا بأس، ادامش داره و من افتتح سورتن، وسوخ پیدا نمیشه که و من افتتح سورتن روایت دیگری است غیر این روایتی که الان خوندیم از حلبی. شاید حلبی یا کسانی بعد از حلبی آمدن این دوتا روایت رو کنار هم گذاشتن، نقل به معنا هم کردند و اصل روایتی که از امام صادر شده بوده شاید هم این روایت دومی حلبی بوده که اذا افتتحت صلاتک بقل هو الله احد و انت تريد ان تقرا بغیر فمز فیها. نگید آقا اون روایت قبلی حلبی داشت که و کذالک قل یا ایها الکافرون، ایشون میگن اون هم اشکال نداره، اونم عرض کردیم گاهی مستفاد از سایر روایات رو علما در کتب رواییشون اضافه میکردن ولذا تشخیص متن روایت از ملحقات روایت که چه بسا فتوای صاحب کتاب بوده کار سختی است. و خب آقای سیستانی هم کتاب وثوق و اطمینان به صدورن، میگن ما اطمینان به صدور اون روایت اول حلبی به اون شکل پیدا نمی کنیم. اینم اشکالی که در این روایت مطرح شده. منتها
این روایت فمز فیها داره دیگه، اون اشکال به روایت اول وارد نیست.
نه
امر به مضی داره دیگه.
نه کسی نگفت اشکال به روایت عمر ابن ابی نصر در اینجا پیش میاد. اینجا فقط اشکالش اینه که گفته میشه که شاید اون روایت دوم حلبی متن صادر از امام باشه، که بعض اینه که و انت تورید و ان تقرأ به غیرها،
یون به طریق اولا اگر آه. از اول اصلا اراده غیرش هم نداشته باشه باید فمز فیا.
آها عرض من اینجا دو تا مطلبه، غیر از اشکال سخت سند که ما میپذیریم، معتقدیم که این اشکال که شاید اون متن روایت دوم حلبی صادر شده از امام، خب این احتمال ها اگر در روایات مطرح بشه باب استدلال به روایات منسد میشه. ما هم که تابع وثوق به صدور که آقای سیستانی میگن نیستیم، ما خبر ثقه رو حجت میدونیم مطلقا. خب کی میگه اینا دو روایت نبوده؟ مثلا با این اختلاف که هست، اختلاف در متن، اصرار آقای بروجردی که شاید اینها یک روایت بوده و صادر از امام متن دوم بوده، متن دوم هم موردش جاییست که اراد ان یقرأ صورتن فقر غیرها، این اصرار به نظر ما وجهی نداره، احتمال ثبوتی که ارزش نداره، که خلاف حجیت خبر ثقه است، مخصوصا با این اختلاف در متن. و اما این اشکال که برفرض متن این دو روایت یکی باشه و مورد روایت این باشه که اراد ان یقرأ صورتن فقر غیرها، این در بحث آینده تولید اشکال میکنه، اما اینجا تولید اشکال نمیکنه. بحث آینده چیه؟ بحث آینده اینه که آیا قبل از بلوغ نصف جائز عدول از سوره های دیگر؟ من گفتم والعصر، میخوام عدول کنم از سوره والعصر به سوره کوثر، آیا جائز عدول یا نه؟ اگر ما برای جواز عدول به این روایات استدلال بکنیم از غیر سوره توحید و سوره جهل، اشکال آقای بروجردی پیش میاد که آقا این روایات اثبات جواز عدول مطلقا نمی کنن، در صورتی اثبات جواز عدول می کنن که شما بخوای عدول کنی از این سوره که شروع کردی به اون سوره که قصد داشتی بخونی، نه اینکه شما از اول قصد داشتی همین سوره رو بخونی یه مقدارش خوندی بعد پشیمون شدی. اگر اشکال آقای بروجردی درست باشه که این مورد روایات من اراد ان یقرأ صورتن فقر غیرها اشتباهن، این در بحث آینده مشکل ایجاد میکنه و آقای بروجردی هم بیشتر همونجا میخواد اشکال کنه که مبادا به این روایات استدلال کنید برای جواز عدول از سوره‌ای که انتخاب کردید قبل از بلوغ نصف. اما در مورد عدم جواز عدول از سوره توحید خب این که ولا یرجع منها الی غیرها، کسی که اراده داشت، کسی که اراده داشت سوره والعصر بخونه، اشتباها سوره قل هو الله احد رو خون. اینجا امام بفرماد ولا یرجع منها الی غیرها، فمز فیها ولا ترجع، که ظاهرش نهی تحریمی است. اون وقت کسی که از اول میخواست سوره قل هو الله احد بخونه که به طریق اولا بهش میگن حق عدول نداری. پس اگر اشکال آی بروجردی تمام بشه، بگیم مورد این روایات بحث عدول جاییست که اراد ان یقرأ سورة فقرأ غیرها اشتباها، به بحث ما لطمه نمیزنه. بله، به بحث آینده لطمه میزنه که مشهور میگفتن قبل از بلوغ نصف سوره های دیگر حق داری عدول کنی به سوره جدید. آی بروجردی نظرش اینه که طبق صناعت چون روایات قابل استدلال نیست برای جواز عدول مگر در اون فرض خاص که اراده داشتی یه سورهی بخونی، اشتباها سوره جدید خوندی، قبل از بلوغ نصف حق عدول داری. اما اگر از اول میخواستی یه سورهی بخونی بعد پشیمون شدی قبل از بلوغ نصف بخوایی بگی رهاش کنی، روایات اینجا رو نمیگه، مگر این روایت اول حلبی، اونم که احتمال داره که متحد باشه با روایت دوم حلبی. ممکنه شما بگید خب آی بروجردی جواز عدول که دلیل نمیخواد روایت نداشته باشه، ما در رابطه با اثبات حرمت عدول باید دنبال دلیل بگردیم. آی بروجردی فرموده انشاءالله براتون ثابت میکنم اصل اولی حرمت عدول. هر کس بگه اصل اولی جواز عدول اشتباه کرده. حالا ببینیم مرحوم آی بروجردی چجوری میخواد بگه اصل اولی حرمت عدوله، ولذا اگر روایتی جواز عدول رو نتونه اثبات کنه مقتضای اصل اولی حرمت عدول هست و باید به حرمت عدول فتوا داد. این رو انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.